بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحثی در هفته گذشته مطرح شد تحت این عنوان که آیا با جریان ادله امتنان مثل حدیث شریف رفع مرحله از تکلیف باقی میمونه یا اون ملاک منات مصلحتی که این تکلیف به خاطر او جعل شده بود هست، یا بگیم مثلا در وجوب استحباب میمونه، در حرمت کراهت باقی میمونه، یا نه وقتی حدیث رفع یا سایر ادله امتنان جاری میشه دیگه ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم مثلا این مقدارش رفته اون مقدارش مانده. خب ثمره مهمش هم در اینجا ظاهر میشه که اگر کسی فرض کنید در اضطرار یا عدم طاقت به خودش زحمت داد، هستن بعضی ها که میگن ما این مثلا زحمت میکشیم ولی این حرج رو تحمل میکنیم ولی الزام الهی رو زیر پا نمیگذاریم، با اینکه در حق اونا این الزام مرتفعه. عرض کردم شبیه اینو در حق بچه ممیز بحث کردن بزرگان، ثمرات زیادی هم گرفتن که ثمره مهمش همون صحت عبادات سبی. حالا اگر بچه غیر ممیز باشه نه، اون اصلا عملش عمل نیست غیر ممیز، ولی اگر سرش بشه ممیز باشه، به خصوص اگر نزدیک بلوغش باشه، مراهق باشه به اصطلاح، این سخن اونجا هم هست. خب کلماتی از شیخ اعظم آقای آخوند، آقای خویی، آقای عراقی، یه مقدار تتبعمونم جسیم شد، چاق شد، ولی خب مسئله مهمی است و کمترم اگر اهل ملاحظه کتاب ها باشید تصدیق میکنید عرض من رو، کمترم به این بحث پرداخته شده، ولو اگر کسی پراکنده ها رو جمع کنه البته به تراث خوبی میرسه، یعنی دستش باز میشه تا حدی که میتونه به عنوان یک مقاله خوب یا یک پایان نامه خوب کار بکنه، زمینه رو داره. خب کلمات اینها گذشته، رسیدیم به کلام آقای صدر که بخششو گفتیم، من روز چهارشنبه بحث بیرونی داشتم، طول کشید، بعدم دو روز تعطیلی، یه مقداری فاصله شده، طبیعتا باید همکاری کنید با من که خیلی وقتمون رو نگیره. امروز من تمام تلاشم اینه که دیگه از جستجو فارغ بشیم و انشالله فردا برسیم به تحقیق و یواش یواش دیگه از این بحث بریم بیرون. یکی از دوستان، من تشکر میکنم بعضی از رفقا که گاهی به هر حال کمک ما هم میکنن، من این تعبیر رو راحت به کار میبرم، یه بحثی راجع به آقای آخوند اگر یادتون باشه داشتیم که من عرض کردم کلمات آقای آخوند مختلفه، یه جا تعبیر داره به رفع الزام، یک جا تعبیر داره به رفع تکلیف، خب اینا برای یک انسان اهل دقت که ما طرفمون رو اهل دقت فرض میکنیم، باید بگیم مثلا اونجا که میگه رفع الزام یعنی اصل تکلیف، اصل طلب، اون مرحله حتمیتش رفته، در حالی که وقتی واژه تکلیف رو به کار میبره، رفع تکلیف خب معناش اینه که ریشه‌کن شده، و الا این تعبیر رو کسی به کار نمیبرد، در حالی که معتقد باشه برخی از مراحل مانده است. ولی البته من عرض کردم خوشبختانه ما در اینجا از آقای آخوند کلام روشن داریم، یعنی یک کلامی که بر همه اینا حاکمه، و اون جمله ایست که بعداً به کار میبره به عنوان سنجه. اینو توجه داشته باشید دوستان، وقتی در یک پژوهش تحقیق میکنید باید ببینید اون سخن نویسنده که به عنوان معیار میگه اون میزانه. ایشون وقتی که میگه حدیث رفع دلالت میکند بر رفع آنچه که در رفعش منته، این دیگه باید تا آخر شما بخوانید که اگر مثلا رفع حکم انشائی و واقعی درش منت نبود، یا رفع ملاک منت نبود، یا اصلا بشاره مربوط نبود. ما انشاءالله در مرحله تحقیق این نکات رو خواهیم گفت که اصلا بعضی چیزا بشاره مربوط نیست، ملاک هست نیست، مگه شاره به ما هو و شاره که نیومده در تکوین دخالت کنه. خب اگر اینطور باشه دیگه اینا رو نمیتونیم به آقای آخوند نسبت بدیم. بعد عرض کردیم حتی آقای خویی عقیدش اینه که مرحله فعلیت هم در کلام آقای آخوند، حتی فعلیت هم مرتفع نیست، چون ایشون فعلیت رو به فعلیت موضوع میدونه، به حساب آقای آخوند هم میذاره. حتی اونجایی که آقای آخوند میگه تکلیف مرفوعون فعلا، یادتون میاد دیگه، گفتیم ایشون معنا میکنه به فعلا، نه یعنی در مرحله فعلیت، یعنی الان در حال شک. بعدش که میگه بل هو تکلیفون واقعی، اون واقعی با فعلی هم میسازه. ولی اگر ما کلمات آقای آخون رو در آخر جلد دوی کفایه در بحث اجتهاد و تقلید خواستید نگاه کنید، قاعدتا اون قسمت ها رو آخر سال شده دیگه خوانده نشده، ولی اگرم خواندید یا نخواندید فرق نمی کنه، یه نگاه بکنید. در بحث اجتهاد و تقلید می دانید یه بحثی می کنن که این نظر مجتهد مثل اماره است دیگه، اماره است برای انسان، که بعد اگر خلاف بود چه حکمی داره، اگر موافق واقع بود چه حکمی داره. اونجا ایشون می فرماید که اگر اماره ای بر خلاف اقامه شد، حکم حتی مرحله فعلیش هم باقی نیست، تنجزش که نیست، فعلی هم نیست، یعنی اونجا فعلیت رو در مالا یعلمون، چون اونجا که اماره بر خلافه میدونید مصداق مالا یعلمونه، ما فکر میکنیم چیزی دستمونه، واقعا چیزی دستمون نیست، نظر مجتهده که اشتباهه، یا خبر واحده که اشتباهه، واقعا ما لایعلمون هستیم، من تا فوق جهل مرکب داریم. اونجا ایشون حتی مرحله فعلیت رو هم میزنه، یعنی اگر ما اون قسمت رو در نظر داشته باشیم، ممکنه اینجا تعبیر آقای خویی رو و تفسیر آقای خویی رو از آقای آخوند قبول نکنیم. ولی من یه چیز بگم، آقای آخوندم در اینجا یه مقدار ملیز لیز دهنده صحبت کرده، چون اگر مرادش از فعلا مرحله فعلیت بود، بعدش باید بگه که چی؟ بل هو تکلیفون انشائیون. چرا میگی واقعی؟ آخر واقعی توجه داشته باشید، تکلیف واقعی با تکلیف فعلی هم میسازه. الان خیلی از تکالیف که من و شما ممکنه بهش علم نداشته باشیم منجز نیست، فعلیه، اما این فعلی رو میگن واقعی. تکلیف واقعی مقابل تکلیف غیر واقعی، تکلیف موهوم، تکلیف اشتباه، واقعی با فعلی هم میسازه. خب اگر ایشون منظورش از فعلا که میگه تکلیف فعلا نیست، مرحله فعلیته، بعدش باعث بگه تکلیفون انشایی. البته من نمیخوام بگم بر تکلیف انشایی واقعی اطلاق نمیشه، ولی ببینید ما هر اصطلاحی رو جای خودش، وقتی واقعی، وقتی فعلی میگیم مراد مرحله فعلیته، مقابلش قبلش انشائیه، بعدش تنجیزیه، مرحله منجز تنجیز. ولی تعبیر واقعی بکنیم همین اشتباهات پیش میاد، همین مشکلات پیش میاد. اینم جای گلایه هست از بزرگی مثل آقای آخوند. بگذرم. ببینید ما در آخر درس سه‌شنبه، فراموش نکرده باشید، گفتیم که آقای صدر از نادر کسانیه که در اینجا بحث ما رو، البته با یه ادبیات دیگری که حالا بحث حرفیشون رو زدم، فرق طرح ایشون با طرح خودم رو عرض میکنم. ایشون از نادر کسانیست که داره، یه اجمالی گفته بودیم البته سریع عبور میکنیم، ایشون تحت این عنوان که آیا در وقتی حدیث رفع جاری میشه و به اصطلاح منت گذاشته میشه بر بندگان و تکلیف مرفوع میشه، یا بگید ایجاب احتیاط مرتفع میشه، آیا ملاک باقی میمونه؟ اونی که تکلیف به خاطر او آمده، همونی که ما میگیم مصالح و مفاسدا، همون ما عدلیه میگیم مصالح و مفاسد، سنیان میگن منات ملاک، آیا اون باقیست یا نه؟ که اگر کسی به قصد اون، یعنی مصلحت مورد نظر شارع، یه آدمی با اینکه مستره ها مستر به نوشیدن این آب، آبی که مثلا قصبیه و میتوندم بنوشد، فوق زامنه، ولی خب بگه چون این ملاک قبح تصرف در مال غیر رو داره و این مقصد مورد نظر شارع هست، من نمی نوشم، مثلا مریضی رو تحمل می کنم، تشنگی شدید رو، چون باید شدید باشه، تحمل می کنم، زمان بالاخره می گذره، نمی میرم که، ولی این آبو نمی نوشم، می دونم می تونم بنوشم، ولی به احترام اون ملاک، چون شاره خوشش نمیاد واقعا کسی در مال غیر بدون اذن او تصرف کنه نخوره. خب این ثمره مهمیه. ببینید ایشون حرفی که داشت روز سه‌شنبه، گفت از دو طریق، یکی از طریق امتنان وارد بشیم، بگیم که حدیث رفع چون در پیشانیش نوشتن امتنان، امتنان مال جاییست که ملاک باشه، ملاک مورد نظر قانون گذار، ولی چشم‌پوشی کنه. بخوایم در مولای عرفی مثال بزنیم، مثل پدری که تشنه هست و به فرزندش در موقع عادی دستور میده برام آب بیار، ولی الان میبینه اگر دستور بده این بچه، این پسر، این دختر باید پاش راه بیفته، مثلا کوه رو بره بالا که براش حرج قدرت نداره، خیلی مشقته تا مثلا آب بیاره، میگه نه من براتون منت میگذارم، تشنگی رو تحمل میکنم، نمیخواد بیره آب بیاری. ولی اگر ملاک اصلا نباشه، در این مثال ما بخواد ملاک نباشه، باید چجور فرض کنیم؟ فرض کنیم که مولا تشنه نیست، اصلا تشنه نیست. خب بعد دیگه من منت گذاشتم، دستور نمیدم بیره آب بیاری. خب این سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا خواست نیست، ملاک نیست. پس باید ملاک باشه، شارع چشم‌پوشی کنه تا بگیم امتنان درست میشه. و چون حدیث رفع امتنانی هست پس باید قائل به ملاک بشیم. اگر دقت کنید میتونید در قالب یک قیاس استثنایی این رو در بیارید که حدیث رفع مسلم امتنانی است، وقت نتیجه بگیریم چون امتنانی است چی؟ باید ملاک باشه. و اگر بخواد ملاک نباشه امتنان نیست، لکن امتنان هست پس ملاک موجوده دیگه. حالا باید صورت بندیش کنید خودتون در یه قالب قیاس استثنایی درش بیارید. راه دوم که متعرض نشدیم اینه که ببینید پیامبر رفعه فرمودن، دفعه که نگفتن، رفع رو جایی میگن که تکلیف باشد. البته اینجا که تکلیف نیست پس باید بگیم به اعتبار بقای ملاک پیامبر رفعه گفتن. رفعه ما لا یعلمون یعنی مسلمانان بدانید با اینکه ملاک هست ولی شارع تکلیف رو برداشته، چون از اول نیاورده. آخر قبلا میگفتیم باید پیغمبر میفهمدن دفعه ما لا یعلمون، مگر یه جا تکلیف بوده جعل شده در حق جاهل، در حق ناسی، در حق این آدم که جعل نشده که. بگیم به اعتبار بقای ملاک پیامبر رفعه فرمودن. ببینید ایشون راجع به راه اول میفرماید که این ادبیات، حالا با کمی تغییر که من برای توضیح محضر شما عرض میکنم، ایشون میگه این ادبیات در مولای عرفی خوبه اما در مولای حقیقی جواب نمیده. ببینید در مولای عرفی، در مولای عرفی تکلیف اگر نگیم همیشه، بعضی ها میخوان بگن همیشه توی بیان فلسفی، اگر نگیم همیشه غالبا، یه بار دیگه میگیم غالبا، برای مصلحتی است که به خود قانونگذار برمیگرده، خود مولای عرفی برمیگرده. همین مثال تشنگی رو در نظر بگیرید، مثالی که زدیم وقتی دستور میده به بچه برای رفع تشنگی خودشه. حالا اگر یه جا با این که تشنه بود ها ولی میخواد پسرش اذیت نشه، به حرج نیفته، میگه من لزوم آب آوردن رو از تو برداشتم. خب اینجا ببینید دقیقا منت قابل تصوره. و اگر ملاک نباشه، مثل که مولا تشنه نباشه، منت قابل تصور نیست. خیلی قشنگ این آقای سرد میگه، میگه این بیان. ولی ببینید طرف ما مولای حقیقی است و این رو ما میدانیم که مولای حقیقی تمام تکالیفش برای مصلحت بندگان هست، برای مصلحت بندگان هست. اگر یک جا ملاک باشه، ملاک باشه یعنی ملاک برای مولاست یا برای بندگان؟ برای بندگان دیگه، ملاک باید برای بندگان باشه. خب اگر یه جا ملاک هست بعد شارع بیاد رفع کنه، این چه امتنانی بر بندگان هست؟ برای این که داره یه مصلحتی رو از دست بندگان تفویت میکنه. آخه شما میگفتید اگر باید ملاک باشه تا امتنان تصور بشه، وحی میشه که باید ملاک حکم باشه، ملاکی که نفعش به خود متعلق برمیگرده، تا شارع رفع کنه تا بشه امتنان. اصلا ضد امتنانه. یه وقتی یادتون باشه در اوائل رسائل، اونجایی که با ابن قبه بحث میشه، اونجا بود که اصلا شارع چطور میتونه جعل حکم ظاهری بکنه برخلاف حکم واقعی. با اینکه حکم واقعی که گسره ای نیامده، لمصلحتن آمده یا لدفع مفسدتن آمده. خب این حکم ظاهری اگر خلاف واقعی باشه باعث میشه که تفویت مصلحت بشه، باعث میشه که مکلف در فساد بیفته، تو مفسده بیفته. ولی زمان اونجا میگفتن باید احتیاط رو جعل کنه، نه که اماره جعل کنه. بعد دیگه اون حرفا پیش میامد که مصلحت تسهیل، مصلحت تیسیر، مصلحت سلوکیه اقتضا میکنه که شارع این کارا رو بکنه. ایشون میگه این اصلا این مدل سخن گفتن، حالا شب دوستان اینو یه بار دیگه من توضیح دادم، برمیگردید مطالعه میکنید، این مدل سخن گفتن مال مولای عرفیس نه حقیقی. خب البته ببینید ما قبلا راجع به این موضوع زیاد صحبت کردیم، اونجا عرض میکردیم که تحت این عنوان یادتون باشه نگاه کنید چجوری ما از یک طرف امتنان میگیم، از یک طرف رفع تکلیف میگیم، از یک طرف هم خب مصلحت داره فوت میشه. خب این یک سخن از آقای سعد. من چون بنا ندارم دوستان مفصل وارد نقد اینا بشم، چون میدونید ما بعضی جاها وارد نقد میشیم، بعضی جاها میگیم وقتی تحقیق گفته بشه دیگه اینا حل میشه، لذا یک نقدهای اجمالی گاهی، اینم برای اینکه فقط ناقل نباشیم. ببینید دوستان یه مسئله هست، اگر مایل بودید من در فقه و مصلحت آوردم، منطقه نه در به اصطلاح متن فقه و مصلحت، چون میدونید فقه و مصلحت یه حاشیه هایی داره آخر هر بخشی، فکر کنم حاشیه اول اگر اشتباه نکنم همین بحثه. ببینید این مطلب که زیادم شنیده میشه و این بر عمرم گفته میشه، یادم هست یه بار دیگه هم به مناسبت خود این حاکی از اینه که بحث بحث مهمیست، باید یه چیزایی دستمون باشه چون ناهی تکرار میشه معلومه کاربرد زیاد داره. ببینید این بحث که تکالیف برای مصلحت بندگان هست و لذا اگر یه جا شارع برش داره، نه اینکه از مصلحت خودش عدول کرده بلکه از مصلحت بندگان عدول شده و لذا بگیم ضد منته، ببینید این یه بحث فلسفی داره. فلاسفه ما که میگم یعنی حداقل مسلمانان، البته مسئله اسلامی نیست، یعنی اگر یه فیلسوفی شما فرض کنید که غیر مسلمانم باشه ولی خدا رو قبول داشته باشه این حرف رو میزنه. ولذا اگر حالا یه وقت فضلایی که اهل علاقه به فلسفه هستید و احیانا مطالعات دارید این رو ببینید، در این سخنی که الان میگم در کلمات ارسطو، افلاطون و حکمای یونان هست یا نیست، مثلا دیگه در کلمات بوعلی سینا، خواجه، ملا صدرا که من خودم دیدم و تو اون کتابم آدرس دادم، اینا میگن که مقام من فوق یا ما فوق به تعبیر فلاسفه العالی هیچ وقت برای دانی کار نمی کنه. نباید بگیم مثلا هدف خداوند در بعث رسول، انزال کتب و تشریع شرایع مصلحت بندگان بوده، چون العالی لا یفعل لعجل دانی شیئا. به جای العالی بذارید ذات مقدس الهی، به جای دانی بذارید ما سوى الله، من سوى الله، اینطور میشه الواجب لا یفعل لعجل الممکنه شیئا. حالا از بعضی از فلاسفه اینو در عالی من کل وجه میارن که یک مصداق داره، اونم خداونده، عالی من کل وجه. بعضی میگن نه، حتی عالی من بعض الجهان، مثل ملائکه، فرشتگان مقرب برای مقامات پایین تر. البته این یعنی چه اصلا این؟ ولذا اون شعری که مولوی میگه من نکردم جود، من نکردم خلق تا سودی کنم، خب اینش درست، این الفبای اعتقادات یک مسلمانه، بلکه کردم خلق تا جودی کنم، میگن این مال مدرسه است، مال بچه هاست، برای بچه ها این باید گفت، و الا باید بگیم من نکردم خلق تا سودی کنم و نکردم خلق تا جودی کنم. و اینجا بحثی میشه که پس خداوند متعال هدفش چی بوده. بعد آیات قرآن که برای کار خدا مثالهی میشماره که به ما برمیگرده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یعلمهم یزکیهم یا لیقوم الناس بالقسط، که یک اهدافی برای ما بیان میکنه دیگه. بحثشو اونجا ببینید، چون این بحثم بهتون بگم چانه نداره، یعنی اگر درست تصور کنی نمیخواد نه به قیاس استثنایی نه اقترانی ثابتش بکنی، منتها باید نهاد و گزاره درست تصور بشه، در اونجا بحثو ببینید. خب این اولین زخمیست که ممکنه بر کلام آقای صدر بخوره. البته طبق اون بیانی که ما در فقه و مصلحت آوردیم، این زخم قابل التیامه، یعنی قابل جواب دادنه، که دیگه حالا عرض کردم اونجا ببینید چون بحث طول میکشه. راجع به بحث رفعه و دفعه هم آقای صدر میفرماید به کار بردن واژه رفعه به جای دفعه دلالت نمیکنه که پس ملاک موجوده. شاید، البته ایشون سه تا توضیح میکنه، بعضی از توضیحاتش باید کلام خودشو ببینید چون طولانیه. شاید مثلا یه توضیحش اینه که قبلا هم ایشون گفته که چون در شرایع سابق اینا بوده و زمینه جعلش در دین اسلام هم بود و قانونگذار جعل نکرد، به جای دفعه گفته شده. آقا خیلی کار داشت خدای متعال ما رو هم مثل قوم بنی اسرائیل مجبور کنه مثلا به ایجاب تحفظ، به احتیاط، به اینکه خطاهامون رو به حد اقل برسونیم، به زحمتم که شده باید تکالیف رو انجام بدیم. خیلی کار داشت خدای متعال در حق ما تکلیف شاق جعل کنه، به جای روزی 17 رکعت نماز 170 رکعت، به جای یک ماه روزه 6 ماه روزه جعل بکنه. خب نفرموده، در امم گذشته مشابه داشته. حالا خیلی بازم بگم این تفاصیل دیگه حرفای نامربوط هم زدن، نمیدونم اینا مکلف بودن گوشتشون رو قیچی کنن، یه چیزایی از این مایه ها تو بعضی از تفاصیل هست، خب اینا رو باید به هر حال کنار گذاشت، تا یه حدودی هم باید پیش رفت. اما خب دیگه حالا این مقدار بوده، شاید به این خاطر بوده، ولی الان برداشته شده من من الاصل، یعنی ما میتونیم واژه رفعه و دفعه رو درست کنیم بدون اینکه برای بقای ملاک ما بخوایم موجهی درست کنیم. البته من یادم هست اینا رو دیگه باید مراجعه کنیم که ما اصلا رو تفاوت رفعه و دفعه هم تأمل داشتیم. شما الان بهتر از من باید یادتون باشه، هم گرفتاری مختلفی که من دارم، همان بالاخره اقتضای سن اینجور اقتضا میکنه، شماها باید بهتر از خود من از این نظراتی که خود ما هم داریم بهتر مطلع باشید. اونجا دیگه ما بحثش کردیم، یعنی اینا دیگه بذارید من رد بشم. ببینید یه تفاوتی که طرح ما با آقای صدر داره، آقای صدر بحث رو بقای ملاک متمرکز کرد. اگر یک بار دیگه هم مطالعه کنید کلام ایشون رو که باید بکنید، چون بخش اصلی درس امروزمون کلام ایشون بود، اگر دقت کنید ایشون رو بحث ملاک، بقای ملاک تاکید کرد، که بعدم گفت اگر ملاک باشه، اگر طرف انجام بده، بالاخره میتونیم بگیم ملاک داشته و مثلا یه حظی از صحت رو به کارش بدیم. اگر بگیم به قصد ملاک هم انسان انجام بده کافیه دیگه. اما اگه دقت کنید ما رو ملاک تاکید نکردیم، ما رو طلب. ببینید طلب با ملاک فرق میکنه. ملاک مصلحت و مفسده است، کاری مصلحت داره پس ملاک انجام داره، یا مفسده داره ملاک ترک داره. ولی ملاک بهش طلب نمیگن، طلب مرحله بعد از ملاکه. ولی زمان ممکنه بحث رو در قالب طلب، یعنی بگیم اگر در موارد ششگانه حالا که الزام میره، بالاخره وجوب میره، حرمت میره، شارع دیگه احتیاط رو جعل نمی کنه، آیا اصل طلب باقیست یا نه؟ اصل خواستن. میدونید وقت ثمره چی میشه؟ ثمره اینجا ظاهر میشه که ما اگر گفتیم طلب باقی میمونه ولو غیر الزامی غیر حتمی، راحت تر میتونیم صحت عمل رو درست کنیم، چون خیلی ها با طلب، بقای طلب عمل رو تصحیح میکنن که با بقای ملاک نمیتونن تصحیح کنن، چون ملاک ببینید شارع از ما نخواسته. این مثل اینه که پدری تشنه هست ولی اصلا به کسی دستور نمیده. بعضی از بزرگان علما بودن در حالاتشون نقل میکنن، مقید بودن که به کسی فرمان ندن. حالا این فرمان که مسلم هیچ کس نمیده، چون کسی ولایت نداره بر نه فرزندش نه همسرش نه دوستش که بگه واجب میکنم بر تو. ما حتی در مورد پدرم و مادرم این مقدار رو روش، مادر که راحت تر، پدرم که بخواد واجب کنه، مثلا تکلیف بکنه، وجوب کنه، باید این کار باید برای من بکنی. خب یه دفعه ببینی ملاک هست، یعنی همین که میگفتیم پدر تشنه هست، اما یه دفعه نه، میخوادم براش آب بیارن، طلب داره، اما این طلب رو به الزام در بیاره، یا اگر طرف حرمته در قالب نه در بیاره، درد میاره. ولی زیاد تفاوت طرح ما رو با ایشون در نظر بگیرید. البته من در تحقیق، اگر انشاءالله فراموش نکنیم، ناره هی داریم قولشو میدیم، خیلی داره میشه، از هم یه گسستی بیدیم، بقای طلب یا بقای ملاک. خب اینم از یک سخنی با آقای سر. ببینید من قول دادم که امروز جستجمون رو تمامش کنیم، ولی مطابق معمول ساعت من ساعتم مثل خراب می کنم. یک دقیقه. خب ببینید آماده بشید برای فردا پیش مطالعه. برگه 654 رو دارید؟ البته کامل نیست، یه مقدارش تو 655 که میدونم ندارید. ببینید ما یک برگشتی داریم به کلمه، من این رو میخواستم در بخش تحقیق، اگه این کارم میکردم دیگه میگفتید خسته نمیشده از تحقیق، ولی دیدم نه، چون کلن ناظر به کلمات عراقیه، یه تتمه. ما کلام عراقی رو مفصل نقد کردیم، شب نگاه کنید، مخصوصا برای فردا نیاز داریم، ولی یه تتمه ای داره. ابتدا کلام آقای عراقی رو فردا عرض می کنیم، اگر رسیدیم وارد بخش تحقیق میشیم. و صلی الله علی محمد.
حضرت اول بحث